أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نگاه کردن به صورت زن در آینه، مرحوم نراقی قائل شدن به جواز نظر به صورت زن در آینه. نگاه کردن به زن یا هر نگاه کردن به بدن زن یا هر جایی که لا یجوز النظر الی مستقیما، فرمودن اگر به توسط آینه نگاه بشود این نظر عیبی ندارد، مشکلی ندارد. دو تا دلیل مرحوم نراقی برای مدعایشون ذکر فرموده بودند. دلیل اول انصراف بود که ادله حرمت النظر انصراف دارند به نظر شایع و متعارف که همون نظر مستقیم و بلاواسطه هست. دلیل دوم این بود که نظر نگاه کردن به صورت زن در آینه به توسط آینه، رؤیت در آینه محرز نیست که مصداق نظر باشد، بلکه محل تردید و شک هست. به این بیان که اگر دیدن اشیا به توسط آینه از باب انعکاس نور باشد که از شیء مرئی به آینه مثلا میتابه و از آینه نور منکسر میشه به چشم رایی و نگاه کننده میرسد، اگر از باب انکسار و انکسار نور باشد دیدن در آینه، دیدن صور در آینه اگر از باب انکسار نور باشد، نگاه کردن به نگاه کردن به بدن مرئی در آینه مصداق نظر هست. ولی اگر دید حقیقت دیدن اشیا در آینه به انطباع صورت باشد، به همون نحوی که صورت و عکس در مثلا پرده سینما اتفاق میفته، اگه به این باشه در این مواردی که مرد نامحرم بدن زن نامحرم را به وسیله آینه میبیند، اینجا دیدن زن حساب نمیشود، بلکه دیدن صورت هست. دیدن صورت هم که دلیل بر حرمت نداریم. خب از اونجایی که معلوم نیست که رؤیت در آینه به انکسار هست، انکسار نور هست، یا به انطباع صورت، شک در وجود نظر و عدم در صدق نظر و عدم صدق نظر میشه، روی حساب مجرای براءت میشه، شک در حرمت میشه، مجرای براءت هست، چون دلیل بر حرمت نداره. این وجه دوم این بود. مناقشه در وجه اول در جلسه قبل بیان شد. نسبت به وجه دوم که برگشت به این که عنوان نظر که موضوع در ادله حرمت النظر هست، عنوان نظر در محل بحث صدقش محل شک و تردید هست، نسبت به این وجه دوم مناقشه شده. در کلام مرحوم‌های خویی دو تا مناقشه ذکر شده. مناقشه اول عبارت از این است که حتی اگر از نظر بحث دقی عقلی حقیقت رؤیت در آینه به انطباع صورت در آینه باشد و از نظر عقلی نگاه کردن به آینه به توسط آینه نگاه به صورت زن باشد، نه به خود زن، یعنی نگاه کردن از قبیل مثل همون انطباع صورت در پرده سینما باشد، نه از قبیل انکسار نور. حتی اگر از نظر عقلی هم این گونه باشد، ولی این بحث دقیقی عقلی که دیدن اشیا در آینه بل انتباه است یا بل انکساره، این بحث دقیقی هست که از اذهان عرف به دور هست. در نظر عرف نگاه کردن به اشیا به توسط آینه حقیقتا نگاه کردن به خود شیء است. جسد زن را بخواهد، بدن زن را در غیر وجه کفل به توسط آینه ببیند، در نظر عرف سر میکنه که نگاه کرده است به خود زن دیگه، نگاه به خود زن حساب میشود. عرف در صدق نگاه به خود زن فرق نمیگذارد بین نگاه مستقیم و بلا واسطه و بین نگاه با واسطه، با واسطه آینه. فرقی در این قسمت در نظر عرف وجود نداره. عنوان نظر که موضوع در ادله قرار گرفته به حسب فهم عرفی صادق هست، هم در نگاه کردن با واسطه هم در نگاه کردن بدون واسطه. ولو به دقت عقلی اون نگاه کردن در آینه نگاه کردن به صورت باشد، نه نگاه کردن به خود شی، به شی مرئی، ولی از نظر عرفی عنوان نظر که در ادله ذکر شده به حسب فهم عرفی صادق هست در هر دو قسمت. فرقی بین این دو وجود نداره. روی این حساب وجهی نداره که ما صدق نظر را بخواهیم مبتنی بکنیم بر اون بحث دقیق عقلی که آیا دیدن اشیا در آینه به انتباه هست یا به انکسار هست. این مقصود مرحوم آقای خویی در اشکال اینه. با توجه به همین توضیحی که داده شد، در حقیقت اشکال اول در کلام مرحوم آقای خویی اینه که عنوان نظر، لفظ نظر به حسب فهم عرفی معنای او وسیع هست، اختصاص ندارد به نظر بدون واسطه. با نظر مع الواسطه هم در نظر مع الواسطه هم صادقه. مقصود مرحوم آقای خویی اینه. اشکال اول اینجوری تقریب میشه و در این قسمت هم معلوم هست که عرف در تشخیص مفاهیم و در تعیین حدود مفهوم من حیث صحت و زیغ لا اشکال در این که عرف مرجعیت دارد دیگه، به عرف باید مراجعه بکنیم. این که در تشخیص مفاهیم تعیین حدود او عرف لازم هست رجوع به عرف و نظر عرف ملاک هست، اینو که همه قبول داره، این جای بحث نیست. اختلاف نظر در این قسمت وجود نداره و در محل کلام هم عنوان نظر به حسب فهم عرفی معنا و مفهوم او توسعه داره. در این موارد در اینجا در دیدن به توسط آینه صادق است. اشکال در اینجا که در کلام مرحوم آقای خویی آمده به این نحو تقریب میشه. اما اون چیزی که در کلام مرحوم آقای داماد در این قسمت در اشکال به این به وجه دوم مرحوم نراقی آمده که خواستن این را برگردونن از موارد رجوع به عرف در تعیین مصداق، در تطبیق مفهوم بر مصداق، و فرمودن که نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق حجیت داره. روی حساب در نظر عرف هم این عنوان نظر اینجا سر میکنه، تطبیق میکنه عرف عنوان نظر را بر اینجا بر این مورد، و فرقی در مقام تطبیق بین نگاه مستقیم و نگاه غیر مستقیم مع الواسطه نمیگذارد. احتیاج به این تقریب نیست که در کلام مرحوم های داماده. چون همونطور که گفته شده در بله در اینکه در تعیین در تشخیص مفاهیم و در تعیین حدود مفهوم من حیث و صحت وزیغ عرف مرجع هست، نظر عرف لازم العقص هست، این مورد قبول همه اعلام هست، کسی در این قسمت اختلافی نداره. اما اینکه نظر بعد از تعیین مفهوم و تشخیص حدود مفهوم من حیث و صحت وزیغ در مقام تطبیق مفهوم بر مصداق آیا نظر عرف ملاک هست، عرف مرجع هست در تشخیص مفاهیم در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، یا اینکه اونچه که ملاک هست در مقام تطبیق مفهوم بر مصداق نظر عرف نیست، بلکه ملاک همون نظر دقیق عقلی هست. اگر اختلاف باشه بین نظر دقیق عقلی با نظر عرفی، به نظر عرفی عقل نمیشه، ملاک همون نظری است که با دقت و نظر دقیق عقلی است. در این قسمت اختلاف نظر وجود داره. عده ای از محققین از جمله خود مرحوم آقای خویی قائل به این هستند که بله حجیت نظر عرف فقط در تشخیص مفاهیم هست، اما در تطبیق مفهوم بر مصداق نظر عرف حجیت ندارد. عده‌ای از محققین این نظر را دارند، البته در مقابل عده دیگر جمله دیگری از اعلام قائل به این هستند که نه، نظر عرف در تعیین مصداق هم در تطبیق مصداق هم حجیت دارد، البته منظور نظر دقیق عرفی هست، نه نظر مسامحی عرفی که عرف بعد از تنبه برمیگرده و تصدیق میکنه، اعتراف میکنه به خطای خودش به تعبیری که خودش داره. اونها نظر مسامحی که اصلا ملاک نیست الا در جایی که دلیل خاص داشته باشیم، ولی نظر دقیق عرفی ملاک هست، لازم العقص نظر دقیق عقلی ملاک نیست. عده از محققین این نظر را دارن، قبلا هم در بعضی از بحث‌های سابق اشاره شده که قول صحیح همین قول دومه و کیف کان، حالا چه قول دوم رو قول صحیح بدانیم یا ندانیم، علی‌الاقل این قسمت مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق محل خلافه، محل وفاق نیست. از جمله خود مرحوم آقای خویی هم در این قسمت قائل به اینن که نظر عرف در تطبیق مصادیق بر تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجیت نداره. برای این اساس این اشکالی که در اینجا به عنوان اشکال اول در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، این اشکال را میتوان به این نحو تقریب کرد که دیگه مسئله اختلافی نباشه، و اون اینه که عنوان نظر به حسب کلمه نظر به حسب معنای لغوی و معنای عرفی، عنوان نظر به معنای خصوص دیدن مستقیم نیست، بلکه به معنای همون احساس خاص هست که قبلا مرحوم حکیم در رد وجه اول فرموده بودن ما به مناسبت حکم موضوع، نه اینجا در مقابل مرحوم نراقی گفته میشه که عنوان نظر اندل اور به معنای احساس خاص هست، یعنی درک اشیا، اطلاع پیدا کردن بر اشیا از طریق قوه باصره، در مقابل درک شی از طریق قوه لامسه و بقیه حواس. عنوان نظر به حسب معنای عرفی در قسمت مفاهیم به این معنا است، اما از این که این اطلاع پیدا کردن و درک اون مرئی به نحو مستقیم باشه، بالمباشره باشه یا غیر مستقیم به توسط آینه باشه، عنوان نظر به حسب فهم عرفی در این موارد صادق هست، سر میکنه که نظر در اینجا این شخص نگاه کرده. پس اشکال اول به وجه دوم مذکور در کلام مرحوم نراقی اینه که بله، بحث در حرمت نظر به توسط آینه نباید مبتنی بشود بر بحث دقیق عقلی که آیا حقیقت دیدن در آینه از باب انتباه هست یا از باب انکسار. ما باید در این برای تعیین حکم در محل کلام نگاه بکنیم که به اینکه عنوان نظر به حسب فهم عرفی آیا معنای عرفی نظر، معنای مفهوم عرفی نظر در اینجا صادق است یا صادق نیست. با مراجعه به عرف در می آوریم که عنوان نظر در اینجا صادق است. این اشکال اول، مناقشه اول در کلام مرحوم نراقی. مناقشه دومی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده در همین اشکال به وجه دوم اینه که اصلا قول صحیح در حقیقت رؤیت اشیا در آینه اینه که رؤیت اشیا در آینه به توسط آینه از باب انکسار نوره، از باب انکسار نور هست نه از باب انتباع. بله، نظر صحیح و قول صحیح اینه که رؤیت از باب انکسار نوره نه از باب انتباع. از کجا فرمودن شاهد و دلیل بر این که رؤیت در رؤیت به توسط آینه از قبیل انتباع هست اینه که اگه فرض بکنیم یک آینه ای را در مقابل شخصی قرار بدهم، شخصی در مقابل آینه بیسته که از جهت طول و عرض این آینه طول و عرض خاصی داره که فقط یک صورت در او دیده می شود، به اندازه طول و عرض خود و انسانی که مقابل او هست در نظر می گیریم شخصی مقابل یک این آینه ایستاده است که فقط از جهت طول و عرض یک نفر رو میتواند نشون بدهد با طول و عرض مشخص. خب اگر زید در مقابل این آینه ایستاده، در مقابل آینه خود زید هست، ولی علی یمین زید شخص دوم ایستاده که مثلا ام باشه، شخص سومی هم علی یسار زید طرف چپ زید ایستاده است. خب این در این جایی را که زید مقابل آینه ایستاده، امر طرف راست زید و بکرم طرف چپ زید ایستاده است. در این فرض اگه این مورد رو ما فرض بکنیم، زید که مقابل خودش مقابل آینه است خودش رو میبینه، فقط خودش رو میتونه ببینه، کسی دیگه ای رو نمیتونه ببینه. امر که طرف راست زید ایستاده است، او که به آینه نگاه بکند نه خودش را میتواند ببیند نه زید را میتونه که مقابلش هست ببینه، فقط بک را یعنی طرف چپ را میبینه، بکری که طرف چپ ایستاده او را میتواند ببیند. بکر هم که طرف چپ ایستاده اون هم فقط امر را میتونه ببینه، امر رو میبیند. خب در این حالت هر کدوم از این سه نفر یک صورتی را دیدن دیگه. خود زید خودش را دیده که مقابل بود، امر بک صورت بک را دیده و بکر هم صورت امر را دیده. خب اینجا سه تا صورت به وسیله آینه دیده شده. اگر رؤیت از باب این هیچ توجیهی ندارد مگر اینکه حقیقت رؤیت در آینه را از باب انکسار بدانیم، و الا اگر از باب انتباع باشه، انتباع صورت در آینه، خب یک آینه با طول و عرض مشخص فقط محل انتباع یک صورت میتونه باشه، چند تا صورت را که نمیتونه در اون آینه منتبع بشه. همونطور که در مثلا همون از باب مثال دیگه همون بله انتباع صورت در پرده سینما، خب با پروژکتور و امثال این یک صورت اونجا منتبه میشه، چند تا صورت که نمیشه منتبه بشه. اگر حقیقت رؤیت از باب انتباع باشه فقط یک صورت قابل دیدن هست، چند تا صورت قابل دیدن در آینه نیست، در حالی که در این فرض سه تا صورت دیده شده. زید، صورت زید دیده شده برای زید، صورت بکر دیده شده برای عمر، صورت عمر دیده شده برای عمر، سه تا صورت دیده شده. این چیز بله توجیه نداره مگه اینکه از باب انکسار باشه، از باب انتباع نمیتواند، این قابل توجیه نیست. لا یقال که در اینجا می شود قائل به انتباع شد، حقیقت دیدن از باب انتباع باشه، سه تا صورت بعضها فوق بعض قرار گرفتن، صورت ها هر سه صورت در اینجا منتبع شده ولی بعضها فوق بعض. فرمودن نه، این قابل گفتن نیست. چرا؟ چون اگه صورت ها در همدیگر با انتباه پیدا کرده باشن که نشون دهنده شخص خاصی نمیتونه باشد، چند تا صورت یک جا قرار گرفته باشن، مخلوط به هم دیگه شده باشن، دیگه حکایت تام از کل واحد من سوره ها ندارن. و حال آنکه در این مثال زید صورت خودش را میبیند، حکایت دارد این صورت در آینه، حکایت از زید دارد به حکایت تام، و همین آینه صورت مرئی در آینه حکایت تام از بکر دارد برای امر، حکایت تام داره. به همون نحوی که خودش میرفت جلوی آینه میدید، الان هم از گوشه از طرف راست همین را بکر را با تمام خصوصیاتش به همون نحوی که حکایت تام باشه این را داره. این که حکایت تام دارد، سه تا صورتی که در اینجا هست حکایت تام از سه صورت، از سه تا ز سوره دارد، معلوم میشود که مسلک انتباع در بیان حقیقت رؤیت اشیا در آینه مسلک باطلی است. هیچ توجیه نداره رؤیت مگر اینکه از باب انکسار نور بدانیم که نور از هر کدوم از این سه تا منعکس بله شده و رفته است به آینه، در آینه با رسیدن به آینه انکسار پیدا کرده و به خاطر انکسار اون افراد سه نفر، هم زید هم بکر هم عم، اون بعد یک سوره را هر کدوم از این سه نفر سوره خاص را میبینن. حقیقت باید یعنی از این معلوم میشود که مسلک صحیح در این موارد مسلک انتباه نیست، انتباه مسلک باطلی هست، حقیقت مسلک صحیح مسلک انکسار نور هست، نه اینکه از باب انتباه. بله حالا تصویر همین جا رو بسار بارد، حالا محل کلام دیگه از محل کلام عبور نکنیم، بالاخره در همین محل کلام این اشکال و اشکال دوم مرمای خوی اینه که اینو نمیشه با انتباه توجیه کرد، با بنابر انتباه قابل توجیه نید. چی؟ سه تو انتباه؟ سه بالاخره میگم اون بحث رو به جای دیگه اینه که شدید، در اینجا شما بفرمایید، در اینجا به انتباع قابل توجیه نیست دیگه. اگه به انتباع صورت باشه، اگه خود اون ز سوره دیده نشود، اگه از باب انکسار توجیه بشه، یعنی ز سوره دیده میشود به وسیله آینه. مرئی خود ز سوره هست، مرئی فقط صورت نیست بلکه زسوره مرئی هست، با انکسار نور خود زسوره دیده میشه. این مناقشه دوم. این مناقشه سوم به این وجه دومی که در کلام مرحوم نراقی ذکر شده، مناقشه سوم در اینجا میتوان از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده کرد، چون مرحوم آقای حکیم که این دوتا وجه را نقل کرده است، یه اشکال مشترک به هر دو وجه کرده، هم به وجه اول هم به وجه دوم. اشکال به وجه دوم عبارت از اینه که لو سلمه که حقیقت رؤیت اشیا در آینه به انطباع باشد نه به انکسار. لو سلم که اصلا عنوان نظر به حسب معنای عرفی و لغوی فقط بر نظر مستقیم، نگاه کردن مستقیم و از باب انکسار صادق باشد، از باب انعکاس نور از مرئی به چشم انسان صادق باشه، نگاهی در آینه مصداق نظر به حسب فهم عرفی نباشه و حقیقتاً هم نگاه کردن در آینه مصداق رؤیت نباشد، رؤیت نفس و شی نباشد بلکه رؤیت صورت باشه، ولی به حسب اونچه که از ادله حرمت و نظر الالاجنبیه استفاده می شود به مناسبت حکم و موضوع، اینه که در اون دلیل اونی که موضوع هست برای حرمت خصوص ما یستقا علیه نظر عرفن نیست، بلکه موضوع حرمت در این ادله احساس خاص هست، یعنی درک اشیا، اطلاع پیدا کردن بر اشیا با قوه باصره در مقابل درک به وسیله احساس حسهای دیگر. او از ادله اینطور استفاده میشه که قبلا هم توضیح دادیم، یعنی با اعمال مناسبت حکم موضوع مستفاده از ادله اینه که موضوع حرمت احساس خاص هست. چه این احساس خاص، این درک خاص از نگاه مستقیم بلا واسطه پیدا شده باشد، چه از راه واسطه به وسیله واسطه پیدا شده باشد، ولو عنوان نظر عرفن هم صادق نباشد، ولی موضوع الحکم به حسب مقام ثبوت با اعمال مناسبت حکم موضوع، موضوع حکم ثبوتن برای این مورد، برای این حکم که حرمت باشه، ما هو الموضوع معنای عامی هست که هم نگاه با واسطه را شامل می شود هم نگاه بدون واسطه. دون حساب از این جهت، از جهت اینکه حقیقت انطباع، حقیقت دیدن در صورت انطباع هست نه انکسار، از این جهت مشکل ایجاد نمی شود، ولو انطباع باشه، ولو عنوان نظر صادق نباشه، نه حقیقتا نظر هست نه عرفن مصداق مفهوم نظر، اینجا عنوان مفهوم نظر صادق اینها هم نباشه، ولی به مناسبت حکم موضوع ظاهر از دلیل معنای عام، معنای عام که شد حکم ثابت میشه دیگه، نظیر بقیه مواردی که با اعمال مناسبت بین حکم موضوع کشف می شود که ما هو الموضوع الحکم واقعا منحصر نیست به اونی که در دلیل لفظاً ذکر شده به مفهوم العرفی. قبلا هم مثال اینجور مثال زده شده، این مثال قبلا هم بیان شده بود که مثلا در ادله وجوب الخمس بر ذمی در جایی که زمینی را از مسلمان بخرد، عنوان لفظی وارد در ادله اینه که ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، شرا، کلمه شرا ذکر شده، حکم ما اون در دلیل لفظی رفته از روی عنوان شرا، ولی با اعمال مناسبت حکم موضوع به دست می آید، یعنی خود این دلیل ظاهر می شود در این که عنوان شرا خصوصیت نداره، بلکه اونی که موضوع وجوب خمس هست مطلق تملکه، چه این تملک به وسیله شرا و خریدن اتفاق بیفته یا به وسیله هبه شده، اتهاب و هبه گرفتن اتفاق بیفته یا مصالحه یا غیر این، به همون نحوه که در اون موارد با اعمال مناسبت و موضوع نتیجه نهایی در متفاهم عرفی از دلیل توسعه پیدا میکنه، در محل کلام هم همین مطلب پیاده میشه. اینم مناقشه دوم. سوم، مناقشه چهارمی که به این فرمایش مرحوم نراقی وارده اینه که همون مناقشه ای است که در قسمت قبلی در وجه اول به مرحوم نائینی اشکال شده بود. مناقشه عبارت از اینه که اگر ادله حرمت نگاه کردن به ادله حرمت نگاه کردن به بدن زن مختص بود به ادله‌ای که کلمه نظر در اونها اخذ شده ذکر شده بود، خب این اشکالها مجال پیدا میکرد. ولی اگه گفتیم دلیل حرمت نگاه کردن به بدن زن در غیر وجه و کفین و همینطور دلیل وجوب سر بر زن در غیر وجه و کفین علاوه بر اون ادله مشتمل بر کلمه نظر، ادله دیگه هم وجود دارد که به اونها هم میتوان استدلال کرد برای حرمت نظر به زن اجنبیه. اگه دلیل دیگه وجود داشته باشد، خب شما اشکالتون در نهایتش در مورد کلمه نظری هست که در این ادله ذکر شده، ولی در به ادله دیگه این اشکال شما وارد نیست. سلمنا که دلیل حرمت نظر که با لفظ نظر وارد شده این مورد نگاه کردن در آینه را نگیرد، ولی ادله حرمت نظر بر مرأه و ادله وجوب سر اختصاص به این ندارد. قبلا گفته شده ولو مرحوم های داماد غیر از اون ادله حرمت که در اونها لفظ نظر آورده شده به آیه شریفه غزل بصر هم استدلال فرموده، اونا گفتیم اشکال داره چون غزل بصر به معنای همون بله همون ترکن نظره. ولی دلیل دیگه‌ای که مرحوم آقای داماد استدلال کرده بود ادله حرمت ابدا بود دیگه. ادله حرمت ابدا این موردی را که زن در مقابل آینه بایستد و مرد اجنبی بله صورت اون را در آینه ببیند، اینجا را ادله حرمت ابدا اینجا را میگیرد. حرمت ابدا هم که ملازمه داره با بله حرمت نظر مرد اجنبی به اون با ذم اون مقدمه هم حکم نهایی که وجوب ستر علی المرأه و حرمت نظر اجنبی به نگاه به بدن زن در آینه باشه اثبات میشه. پس این فرمایش مرحوم نراقی که در بله از راه تشکیک در صدق نظر پیش آمده بودن، این وجه تامی نیست. این مناقشات چهارگانه به فرمایشات ایشون وارد. وجه سوم مقصود از احساس خاص نه التزاز نیست، نه اطلاع پیدا کردن، مقصود از اطلاع پیدا کردنه. بله اطلاع پیدا کردن، درک خاص، همون مثال از کردیم در توضیح فرمایشات مرحوم آقای حکیم عرض کردیم که این احساس خاص یعنی احساسی که به قوه باصره هست در مقابل درک اشیا به قوه لامسه امثال اینها. این اطلاع پیدا کردن از همون باب که قبلا عرض کردی، از همون باب است که گفتن که من فقط حسن فقط علما، به خاطر اینکه راه اطلاع پیدا کردن افراد از امور و وقایع همین حواس هست دیگه. کسی که یک حس را بله فاقد باشه بخشی از مطالب را نمیتواند اطلاع پیدا بکنه. مقصود از احساس خاص اینه، نه اون احساسی که اون حالت خاصی که به وسیله نگاه کردن به شخص دست میدهد که همون حالت التزاز و ریب و اینا نیست. مقصود از احساس خاص در کلام رو ما یکیم اون حالت التزاز ریبه نیست. احساس خاص یعنی همین درک به وسیله قوه باصره. بعد این وجه دوم در کلام مرحوم نراقی تمام نشد. وجه سوم برای جواز نگاه کردن به بله بدن زن به توسط آینه اینه که گفتن استدلال میکنیم به روایتی که در این باب وارد شده در باب تشخیص خونسا وارد شده که برای اینکه بفهمن خونسا تشخیص بدن، تعیین بکنن که آیا زن هست یا مرد هست، این را یه آینه میگذارن و از طریق این آینه معلوم بشود که بله این خونسا که باول میکند آیا بله از مخرج باولی که از مخرج باولی که رجال دارن باول میکنه یا از مخرج باولی که مربوط به نساء هست باول میکنه. خب به اون روایت گفتن استدلال میکنیم که این روایت در باب دوی از ابواب میراث الخنسا حدیث یک این باب مرحوم کلینی نقل میکنه از دو تا سند تا موسی بن محمد برادر امام هادی علیه السلام، یعنی موسای مبرقه، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن محمد، عن محمد ابن سعید الآذربیجانی، و این یک سند تا موسی بن مبرقه. سند دوم، و عن محمد ابن یحیی، عن عبدالله ابن جعفر، عن الحسن ابن علی، عن حسن ابن علی ابن کیسان جمیعا، یعنی این دو نفر، اون محمد ابن سعید آذربایجانی و علی ابن کیسان، این دو نفر جمیعا نقل میکنن از موسی ابن محمد اخی ابی الحسن الثالث علیه السلام که بله قضیه ای را نقل میکنه موسی مبرقه که ان یحیی بن اکثم سأله فی المسائل التي سأله عنها، در ضمن مسائل مختلفی که از امام هادی علیه السلام سوال کرده بود یحیی بن اکثم، این یکی از سوالات این بود که اخبرنی عن الخنسا، که در موارد در خونسا که مشتبه بین رجال و نساء هست چجور میشه تشخیص داد. و قول علی علیه السلام تور رسول خونسا من المبال، تا ارث خونسا با مراجعه به محل بول کردن خونسا معلوم میشه که این زن بله مرد هست که ارث مرد به او داده بشه، یا زن هست که ارث زن در جایی که لذکر مثل حضر اونسین هست. تو بله از قول علی علیه السلام که تو رسول خونسا من المبال. سوال یحیی بن اکثم اینه که من ینظر الیه ازا بال، این چه کسی میخواد نگاه بکنه، این که از مخرج بول، از محل خروج بول تشخیص داده میشه، چه کسی اینو تشخیص بده؟ خود خونسا بخواد اعلام بکنه که قول او که در این قسمت مورد قبول نیست؟ بله، و شهادت الجار الى نفسه لا تقبل، کسی که شهادت بده بر امری برای اینکه محل اتهام دیگه که یجر کلون یجر قرص یجر نار الى قرصه، این که معلومه که ادعای خود شخص در چیزی که به نفع او است که مورد قبول که نیست. پس اعلام و خبر خود خونسا که معلومه که قبول نیست. ما انه اسا، پس باید دیگران شهادت، دیگران که شهادت بدن ممکنه این خونسا در واقع مرد باشه، زنها به محل مخرج بول او نگاه کردن، یا احتمال این همه هست که خونسا زن باشه، اگه شاهدها رو مرد بگیرن، مرد به بله به عورتین زن نگاه کرده، به بدن زن نگاه کرده در جایی که عورت، اونم در قسمت عورتین. معنه و اصا ان یکون امراتن و قد نظر الیه رجال، او یکون رجلن و قد نظر الیه نسا، و هازام ما لایهل، این معلومه که زن مرد که نمیتواند به بدن زن نگاه بکنه، اونم به عورتین، عکس چمن. این سوال یحیی بن اکثم این بود که چه کسی باید تشخیص بده، خبر بده از این. امام هادی علیه السلام به حسب این روایت فرمودن که مشکل حل میشه به این که در این موارد یک آینه میگذارن و شهود از طریق آینه نگاه میکنن که بول این خونسا از مخرج بول رجال یا مخرج بول نساء. اما قول علی علیه السلام فی الخنسا انه یورث من مبال فهو کما قال، مطلب حق غیر قابل تشکیکه. و ینظر، برای تشخیص هم اینجوری تشخیص میدن، این تعیین این که از کجا بول میکنه. و ینظر قوم العدول یأخذ کل واحد منهم مرآتن و یقوم الخنسا خلفهم عریانه فینظرون فی المرآت فیرون شبهن فیحکمون علیه. نگاه میکنن از اینجا تشخیص میدن. خب این روایت گفتن از این روایت استفاده میشود که نگاه کردن در آینه حتی به عورت زن هم مانعی نداره. پس این دلیل سوم برای جواز نظر در آینه است. این وجه سوم. این اشکالی نسبت به این وجه سوم از دو جهت، هم از جهت سند، به خاطر اینکه در سند این روایت قبل از موسی بن مبرقه اون دو تا سندی که مرحوم کلینی دارن، در هر دو سند بعضی از افرادی هستند که مجهولن، غیر موثق هستند، یعنی توثیق نشدن. در سند اول حداقل محمد ابن سعید آذربایجانی، در سند دوم هم حسن ابن علی ابن کیسان، یعنی هر دو نفری که از موسی بن مبرقه نقل میکنن هر دو غیر موثق، در مجهول و غیر موثق در رجال. خود موسی بن مبرقه هم محل اشکال و محل خلاف، محل بحثه. همونطور که مرحوم خویی هم اشاره کردن، مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد و همینطور در کافی هم یه روایتی نقل شده که دلالت میکنه بر ضعف موسی بن مبرقه. ولو این روایت، بله، خود این روایت دال بر ضعف صحت سند نداره، ولی علایالن این مقدار هست که حالا تعبیراتی اونجا نقل شده، احتیاجی به نقل اون نیست، علایالن ثابت نشده دیگه. در مورد موسی بن مبرقه توثیق او ثابت نشده. توثیق او همین که ثابت نشده باشه کافی است در این که به روایت که از طریق او نقل بشود اعتماد نتوان اعتماد کرد. بگیم اشکال اول اشکال من حیث و سنده. علاوه بر اشکال من حیث و سند، اشکال من حیث و دلاله هم به این روایت، استدلال به این روایت وارد هست. چون اونجه که از این روایت استفاده میشه اینه که در موارد اینجوری که موارد ضرورت به تشخیص مثلا رجل بودن یا مرء بودن خونسا هست، در این موارد نگاه مستقیم جایز نیست، ولی نگاه به آینه در این موارد جایزه. اونی که استفاده می شود از این روایت اینی که نگاه به توسط آینه در این موارد جایز هست، ول در با امکان نگاه در آینه نوبت به نگاه مستقیم نمی رسد. این مقدار از روایت استفاده میشه که نگاه به توسط آینه در حد و در مرتبه نگاه مستقیم نیست، این مقدار استفاده میشه. ولی اینکه در حالت اختیار هم به بدن زن به وسیله آینه نگاه بشه، این روایت کاری به اون نداره. که در اون مورد ضرورت که احتیاج به تشخیص رجولیت یا مرء بودن زن هست، اونجا نهایتش اونجا دلالت داره. روی حساب این وجه سوم هم تمام نشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.